در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالا.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پیدا تریز خورشید ای ماه بینشانم، تا از تو می سراغم گل می شود دهانم. معنای آدمیت فهم شکفتن توست، اردی بهشت محزون حبای مهربانم. فواره خروشی ای آه سرمه رنگ، با روزه سکوتت آتش مزن به جانم. با ابرها بگویید دست مرا بگیرند، از دودمان آهم ماندن نمیتوانم. بیرون شو ای همایون از پشت پرده غیب، تا در سگاه مستی شوریده تر بخوابم. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم. خانم ها و آقایان خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. آرزو میکنم در هر کجا که هستید مثل همیشه بهترین ها نصیبتون بشه. حاجای فرحزاد سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله خدمت شما همکاران عزیز و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم. آرزوی موفقیت انشالله همگی عزیزان سرحال و خرم و شاداب باشن. انشالله که گرفتاری ها، مریضی ها، آفات، بلاها از همه دور باشه و بهترین ها رو برای همه عزیزان آرزو میکنیم.
سلامت باشید. منم آرزو میکنم ان شاء الله حال شما خوب باشه.
الحمدلله.
خدا رو شکر و حال دوستان خوب بینندم. در ذیل بحث خیر و برکت در زندگی به بحث تقوا رسیدیم. آثار و برکات تقوا رو حاجی فرحزاد در جلسات گذشته برامون گفتن که خیلی هم استفاده کردیم. اونهایی که میخوان عاقبت به خیر باشن باید اهل تقوا باشن، ول عاقبت للمتقین. رهایی از بنبست از دیگر آثار تقوا بود، نزول خیر و برکت از آثار دیگر تقوا بود، و در جلسه گذشته بحث نشاط و شادی و آرامش رو شما مطرح کردی که اون هم در سایه تقوا محقق میشه. انشالله هممون اهل تقوا باشیم و جزء متقین باشیم که خداوند متعال متقین رو دوست میداره و حاجی اشاره کردن که محبوب خداوند متعال میتوان شد این گونه. ببینیم که امروز برای ما چی برمغانا بود. حاجی فرحزاد خدمت شما هستیم و بحث شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همجوری که اشاره فرمودید بحثمون در برکات و آثار فوق‌العاده تقوا هست. اصلا ما در ماه رمضان نظر شریف باشه گفتیم روزه رو خدا واجب کرده که به کلاس تقوا برسیم و در کلاس تقوا نمره خوب بیاریم. بلکه آیات قرآن ما داریم که همه عبادات مقصدش تقوا هست. اوائل سوره مبارکه بقره خدای مهربان میفرماید اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی پرستش کنید، عبادت کنید پروردگار خودتون رو و کسانی که قبل از شما بودن، اونا رو خدا تربیت کرده، خلق کرده. مقصد از عبادت و بندگی خدا رسیدن به کلاس تقوا است. لعلکم تتقون، یعنی اعبدوا ربکم لعلکم تتقون. فقط مربوط به روزه نیست،
بله.
یعنی کل عباداتی که خدای متعال به ما لطف کرده، امر فرموده و تکلیف بر ما واجب کرده برای رسیدن به کلاس تقوا، یعنی از آتش جهنم جدا بشیم، از گناه جدا بشیم، از رذایل و بدیها جدا بشیم، به یک معنا از جهنم جدا بشیم. یعنی مقصد تمام بندگی ها و انجام واجبات رسیدن به کلاس تقوا هست.
یعنی میفرماید و تقوا الله یعنی عبادت بکنید که به این مقام برسید.
و عبدوا ربکم، چرا و عبدوا ربکم؟ لعلکم تتقون، یعنی به کلاس تقوا سر در بیارید. و اصلا طبق آیات و روایات فراوان خدای متعال از اهل تقوا میپذیره و افرادی که متقی هستند. این نکته قشنگی است که بیننده های عزیزم توجه داشته باشن، که ما خب نماز میخوانیم، روزه میگیریم، ذکر میگیم، دعا میکنیم، صله رحم میکنیم، زیارت میریم، قهرن همه عزیزان کارهای خیر در زندگیشون دارن.
بله.
از کجا بفهمیم که این کارهای ما مهر قبولی میخوره یا نمیخوره؟
زیادم میپرسن.
بله. یعنی معیار خوبیه.
بله.
و سوال به جایی هم است که ما حج میریم، عمره میریم، زیارت امام مشتوم الحمدلله، میلیونی زائر داریم میرن جاهای مختلف، عتبات عالیات، یا میلیون ها نماز میخونن، روزه میگیرن، کار خیر میکنن، احسان میکنن. ما از کجا بفهمیم که اینها پذیرفته شده یا نه، قبول هست یا قبول نیست؟ ما هم آیه قرآن داریم هم روایات. معیار و سنجش پذیرش اعمال به مقدار تقوای اون شخص بستگی داره. یعنی اگر هر چقدر نماز ما، دعای ما، زیارت ما، حج ما، روزه ما رو از گناه فاصله انداخت، جدا کرد از بدی ها، رذایل اخلاقی، ظلم، خیانت، دروغ، بدی ها جدا کرد، این علامت قبولیه، علامت رشد، علامت این که خدا قبول کرده.
بله.
ولی اگر کسی بره عمره، حج، زیارت، نماز، همون آدم قبلی که بوده هست، هیچ فرق نکرد، این علامت عدم پذیرشه. 40 سال نماز میخونه، روزه میگیره، دعا میخونه، ذکر میگه، توسل داره، ولی همون دروغ رو داره، همون حرامخوری رو داره، همون بداخلاقی رو داره، همون عقبازی و کلک رو داره، فرق نکرده، بلکه عقب رفته، بدتر شده که بهتر
نشده.
خب این قطعا مردوده، اعمالش مردوده، جا هیچ شک و شبه. انما در قاعده عربی ادبیات عربی حصر رو میرسونه. انما یعنی این است و جز این نیست. یتقبل الله من المتقین. خدای متعال نفرموده که من هر کس، هر نوع عملی و هر کسی باشه، از هر کس قبول میکنن. خدای متعال هم شرایطی داره برای هر عبادتی، برای هر کاری. این است و غیر از این نیست. من قبول میکنم از اهل تقوا.
یعنی شرط قبولی عمل تقواست.
شرط مهم قبولی عمل تقواست. یعنی اگر این اعمال ما را از گناه باز داشت، یعنی اون حالت ترمز و بازدارندگی از گناه در ما ایجاد کرد، شک نکنیم ما به طرف خدا میریم، قربتا الله است، نزدیک داریم میشیم، رشد داریم پیدا میکنیم. سوال کردن که از کجا بفهمیم نماز ما قبول است یا نه، فرمود خدای مهربان در قرآن میفرماید که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر. اگر ببینید نماز شما بازدارندگی از فحشا و منکر و بدی ها داره، اون چند هزار مسئله‌ای که گفتن همش درسته، شما رو به رشدی داری، میری بالا، اون مسائل هم درسته، قبوله. ولی اگر هر چی هم عبادت میکنه، به قولی بزرگی فرمود میاد از خدا هم زور حس بکنه و قدرت بگیره که بیشتر به مردم ظلم بکنه، بیشتر خیانت بکنه، بیشتر کلک بزنه، نماز رو هم وسیله دنیا قرار داده، وسیله گناه قرار داده، این قطعا رو به عقبه، این جلو نرفته. معیار پذیرش نمازهای ما، حج ما، زیارت ما، اعمال ما، عتبات ما، مجالس اهل بیتی که میریم، آقا باید ما رو باز بداره دیگه.
بله.
ما یه قند میخوریم، قندمون میره بالا، یعنی یه حبه قند در بدن ما اثر داره. اون وقت ده ها سال نماز، روزه، ذکر، دعا، نباید اخلاق ما عوض بشه، نباید گفتار ما عوض بشه دیگه، بدی ها بره کنار، کم بشه، دور بشه. نمیخوام مایوس بکنم، یعنی کسی کار خیر رو باید انجام بده، منتها این کار خیر رو وسیله قرار بده که رو به رشد باشه، جلوتر بره، در جا نزنه، عقب گرد نکنه.
یه مقداری از این ظاهر ما وارد بطنش بشیم.
عمیق بشیم.
توی عبادات،
یعنی این نماز و عبادات ما رو تکون بده.
بله.
ما رو به ترک گناه وابداره، ما همش وجدانمون بیدار بشه، بگه تو که نماز میخوانی چرا دنبال مال حرامی، چرا دنبال دروغی، چرا دنبال خیانتی. این نماز همش این چکشو داره میزنه به این ندای الهی، هی عمل بکنیم و جواب بدیم. پس شرط قبولی اعمال مطلق نیست، شرط قبولی اعمال اینه که انسان با تقوا باشه، پرهیز از گناه بکنه. ما روایاتی داریم که قلیل العمل مع التقوا مقبول خیر من کثیر العمل بلا تقوا. پیغمبر خدا فرمود اگر اهل تقوا یک عمل کم هم انجام بدن ولی تقوا داشته باشن، آزار و اذیتشون به کسی نرسه، ظلم نکنن. اصلا ظلم نکردن خیلی نکته مهمیه که آدم با تقوا شرط مهمش اینه که آزار و اذیتش به دیگران نرسه. اصلا مولا امیرالمومنین سلام الله علیه جمله زیبایی داره، میفهمد المسلمو من سلم المسلمون من یده و لسانه. مسلمان واقعی، مؤمن واقعی اون کسی که دیگران از دست و زبان او در امان باشن، در آسایش باشن. آزارمون به کسی، نمازخون واقعی، مؤمن واقعی، مسلمان واقعی، متقی واقعی کسی که اذیت و آزارش به کسی نرسه. پیغمبر خدا فرمود افضل الجهاد من اصبح لا یهم به ظلم احده. یعنی بالاترین جهادها، بالاترین جهادها اینه که کسی صبح بکنه قصدش این باشه که اذیت و آزار به کسی نرسونه، زیر پای کسی رو خالی نکنه، کسی رو زمین نزنه، نون کسی رو قطع نکنه، آبرو کسی رو نبره، قصدش خیر رساندن به دیگران باشه. این بالاترین جهاد هاست. همین خیلی از مراحل رو رد کرد. پیغمبر خدا فرمود عمل کم ولی با تقوا، یک سبحان الله، یک لاله، یک نماز واجب، فقط به واجبات تنها اکتفا بکنه ولی آزار و اذیتش به کسی نرسه، واقعا همه ازش راضین. عمل کم با تقوا بهتر است از عمل فراوان و زیادی که بدون تقوا است. در روایت دیگه فرمود و کیفه یقل و ما یتقبل. فکر نکنید که آدمای با تقوا دو رکعت نماز خوندن یا یک ذکری گفتن یا زیارت مختصری رفتن. فرمود چیزی که پذیرفته بشه فکر نکنید کمه، چیزی که خدا پذیرفت بزرگ، چون بزرگ پذیرفته.
بله.
عملی که پذیرفته بشه، حتی یک روایت دیدم که امام صادق علیه السلام فرمود گاهی بنده دو رکعت نماز خالص میخونه که فقط لله و فلله فی سبیل، خدا به خاطر این بهش رو برش واجب.
بله.
یعنی اگر نمازی که ما رو از بدی ها باز داشت دیگه بهش بر ما واجب میشه دیگه.
یعنی دو رکعت نماز مقبول ممکنه ما رو از همه مراحل به سادگی بگذرونه.
میگذرونم به شرطی که نماز واقعی باشه، یعنی ما رو ببره، از گناه جدا کنه، از بدی‌ها جدا. یعنی نماز واقعی ما رو به توبه وامی‌داره، ما رو وصل می‌کنه به خدا، وصل می‌کنه به بهشت. اینا رو ما شک نکنیم. و اگر کسی، ما همه دنبال کرامت هستیم، دنبال عزت هستیم. الان همه افرادی که دنبال مال هستن، مدرک هستن، ریاست هستن، پست هستن، مقام هستن، برای اینکه به کرامت انسانی برسن و عزیز بشن پیش خلق، عزیز بشن پیش خدا، عزیز بشن پیش همه، عزیز بشن.
بله.
عزت و کرامت همه انسان ها دنبالش هستن و دوستان از همه پیشرفت بیشتر بکنن، از همه گرامی تر باشن، محترم تر باشن. خب چه کسانی پیش خدا از همه عزیز ترن، از همه محترم ترن؟ این آیهی که شاید همه عزیزانم حفظن، ان اکرمکم عند الله اتقاکم.
بله.
تعبیرهای دیگه خدای متعال نیاورده. خیلی از تعبیرها، کسی که بیشتر عمل بکنه، کسی که بیشتر کار بکنه، تلاش بکنه، چنین بکنه، خیلی واژه‌های دیگه میتونیم بیاریم. خدای مهربان میفرماد که یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم قبائل و شعوبا لتعارفوا. ما شما رو خلق کردیم و زن و مرد، مذکر و مؤنث خلق کردیم و شما رو قبیله ها، طایفه های مختلف، شکل های مختلف، زبان های مختلف، نژاد های مختلف، برای اینکه شناخته بشید.
بله.
اگه همه یه رنگ و یه لباس و یه جور و یه فرم بودن، اصلا اوضاع به هم می‌خورد. حکمت خداست که مرد بیافرینه، زن بیافرینه، کوچیک، بزرگ، قدهای مختلف، رنگ های مختلف، اینا حکمت های الهی.
بله.
لتعارفوا، برای اینکه شناخته بشید. خب این آیه اصلا شأن نزولش اینه که در اون زمانم بوده، این زمانم است. خیلی‌ها به زیبایی مفاخره میکنن، خیلی ها به پول، به مقام، به پست، به نژاد، به اینکه من از فلان فامیلم، فلان کس کیک بوده بهش نسبت دارن، نسبت هایی که به خودشون دارن. اینا هیچ معیار حق و باطل نیست، اینا هیچ معیار رشد و پیشرفت نیست، هیچ معیار حقانیت نیست
و عزت
و عزت و کرامت پیش خدای متعال نیست. خدای متعال میفهمد ما مرد و زن خلق کردیم، قبائل مختلف، شعبه های مختلف، انواع و اقسام خلقت های مختلف، برای اینکه شناخته بشید. اما ان اکرمکم عند الله اتقاکم. چه کسی از همه پیش خدا عزیزتره، سرفرازتره، محبوبتره؟
معیار چیه؟
معیار چیه؟ میفرماد اتقاکم، هر کس که پرهیز از گناه بیشتر داره، تقواش بیشتره، خیشتنداریش در مرحله گناه بیشتره، اون از همه پیش خدا عزیزتره.
با هر رنگ و با هر نژاد و با هر قبیله،
با هر وضعی باشه، آره،
زن باشه یا مرد،
مرد باشه، چه بسا یک خانم ممکنه از همه با تقواتر باشه، پیش خدا عزیزتر،
جوان باشه یا پیر باشه،
پیر باشه، سن و سال، رنگ، نژاد، ثروت، معیار، محبت، ظاهر، هیچ معیار نیست، معیار اتقاکمه، هر کس که با تقواتره. اصلا این آیه شأن نزولش هم همینه که در اون زمان جاهلیت هر کسی مباهات و افتخار میکرد، من رنگم سفید، نژادم چنینه، پدر بزرگام کیا بودن، آبا اجدادم کیا بودن، نمیدونم سفیدها بر سیاها خودشون رو ترجیح میدادن، آدمای زیبا بر نازیبا، اینا همش رو به هم زده اسلام. معیار تقواست.
بین خودمونم همینجوری ها جای فرحسان، این وقتی به علممون مینازیم، وقتی به ثروتمون مینازیم، وقتی به زیباییمون مینازیم.
ممکنه علم خیلی داره ولی اگه تعهد و تقوا نداره ارزش نداره.
حتی اگر عالم باشه.
عالم باشه. رب عالم قد قتله جهله. یعنی چه بسا عالمی که جهل او رو از پا در آورده. یعنی علمش به دردش نخورده.
ولی علم اگه کنار تقوا قرار بگیره علم نافع میشه.
شیطان، من عذر میخوام، شیطان ابلیس علمش خیلی زیاده.
بله.
یک شعر عربی است، لو کان للعلم من غیر تقا شرفو لکان اشرف و خلق الله ابلیسو. این شاعر عرب میگه که علم و دانش بدون تعهد، بدون تقوا، شرافت باشه، شیطان باید از همه برتر و بالاتر باشه. شیطان از اول خلقت بوده، با خیلی انبیا نشست و برخاست داشته، با خدا، با ملائکه نشست و برخاست داشته، 6000 سال عبادت کرده، هم از نظر عبادت خیلی فوق العاده بوده، هم از نظر علم، علم و عبادت رو جمع کرده. 6000 سال عبادت، حضرت امیر سلام الله علیه در خطبه قاصه نهج البلاغه میفرمایند نمیدونیم از سالهای دنیایی بوده یا از سالهای آخرتی، سالا چون در آسمان عبادت میکرده، 6000 سال آسمانی بوده،
یا دو رکعت نمازی که 4000 سال طول کشیده،
4000 سال طول کشیده. پس عبادت منهای تقوا آدم رو نجات نمیده. علم، شیطان کلماتی داره که علمای بزرگ احادیث ابلیس رو جمع کردن، با انبیا حرفای خیلی پخته‌ای زده و خدا هم گفتین حرفاش درست، حرفای پخته، یعنی میفهمه ولی عمل نداره، تقوا نداره. یعنی بدون تقوا محال است علم داشته باشی، زیبایی داشته باشی، هنر داشته باشی، جمال داری، کمال داری، ولی اگه از خودش از گرداب گناه، منجلاب آتش جهنم بیرون نیاره، این فایده نداره، همون علمش رو به سرازیری میبره. علم باید همراهش تقوا باشه، عبادت باید همراهش تقوا باشه، پرهیز از گناه باشه. این وصیت تمام انبیا، اولیا، کملین، علما، سیر سلوک ها، علم همراهش باید تقوا باشه. تقواست که آدم رو نجات، اگه تقوا داشت اون علمش هم نافع میشه، اون عبادتش هم رشد بهش میده. ما در کنار اهل بیت فراوان افرادی داشتیم که عنوانهای ظاهری نداشتن ولی بر اثر تقوا بهترین عبد خدا اکرمکم عند الله اتقاکم به این اکرمکم نائل شدن. یعنی اینقدر محترم بودن که پیغمبر و امام بر اینا به قول ما طبل زدن، اینا رو تشویق کردن، تشکر کردن. من نمونه هاشو هفته قبل بعضی نمونه هاشو عرض کردم، مثلا بلال حبشی رنگش سیاه‌چهره بوده، غلام بود، برده بود و بعد آزاد شد و بعد پیغمبر او رو به عنوان مؤذن و اذانگو مطرح کرد، که جالبه که حتی اشهد ان لا اله الا الله رو مخرجشین نمیتونست بگه، میگفته اشهد ان لا اله الا الله، ولی تقوا و ایمان فوق‌العاده که داشت شد عزیز پیغمبر، شد عزیز اهل بیت، که همه جا پیغمبر و اهل بیت از او حمایت کردن، بعدش مدح و تعریف‌های فوق‌العاده کردن. مثلا غنبه یه غلام بوده، غلام مولا امیرالمومنین علیه السلام بوده، با اهل بیت مشهور میشه. فزه خادمه کنیز بوده، تو خانه اهل بیت خدمتگزار بوده، معذرت میخوام، کلفتی میکرده، نوکری میکرده، به عنوان کلفت و برده و کنیز خدمتگزار اهل بیت بوده. ولی شبی که این بزرگواران نان جوی خودشون رو به مسکین و یتیم و اسیر دادن، این بزرگوارم اون انفاق و سخاوت و فداکاری رو کرد و ما روایت داریم فضائلی که در سوره مبارکه هل اتا وارد شده برای این خانوم هم هست، به خاطر اینکه پا به پای اهل بیت آمده، گناه نکرده، معصیت نکرده، کار بد نکرده و فداکاری و ایثار کرده. ما حدیث داریم هر کس هم در این مسیر قرار بگیره، جرت فی کل مؤمنن و مؤمنه، یعنی مسیر تقوا، مسیر فداکاری و گذشت، هر کسی براش پیش بیاد، خدا همون کرامت ها، همون فضائل، هم نشینی با پیغمبر و اهل بیت،
مقام کمی نیست،
مقام کمی نیست واقعا. این وعلمو آیهی که در قرآن مکرر است، وعلمو ان الله مع المتقین، بدانید خدا با کیاست، خدا با متقینه. خدا که با متقین باشه یعنی 124,000 پیغمبرم با اوست، خدا که باشه یعنی همه 14 معصوم هم هستن، همه خوبا هستن، همه فرشته ها هستن. آدم با تقوایی که از خدا میترسه گناه نمیکنه، فکر نکنه پشتش خالیه. خدا و همه خوبای عالم و همه انبیا و همه ما پشت سرشن. خیلی باید دلش خرس و محکم باشه.
خیلی، یعنی خیلی پشتوانی مثل کوه، هم در دنیا و هم در آخرت.
همینطوره. حالا من یک نمونه ای از اهل تقوا که در چون نزدیک شهادت امام صادق علیه السلام هم هستیم، ما همینجا این تلنگر هم به بیننده های عزیز بزنیم که ایام صادقیه رو انشالله عزیزان عرض بنهن، اهمیت بدن. جمعه‌ای که در پیش رو هست شهادت رئیس مذهب ما امام صادق علیه السلام که عمده احکام ما و معارف ما از این امام بزرگواره، یعنی روایاتی که از امام صادق رسیده یک طرف، روایاتی که از 13 معصوم دیگه رسیده یک طرف، یعنی اینقدر روایات فراگونه و اینقدر ایشون شاگرد زیاد تربیت کرده، چون شرایطی برای حضرت پیش اومد که فرصت پیدا کردن معارف مکتب اهل مکتبشون رو رواج بدن و به همه برسانن. اینه که ویژه باید برای امام صادق عزاداری کرد، مجالس گرفت، شرکت کنن، ان شاء الله تکریم بکنن. یکی از نمونه های خیلی عالی از شاگردایی که امام صادق علیه السلام تربیت کردن شخصیتی است به نام عبدالله ابن ابی یعفور. یک انسان معمولی بوده ولی بر اثر تقوا، بر اثر پیروی از امام صادق علیه السلام به جایی رسیده که حضرت هم با نامه هایی که برای خودش یا برای دیگران میفرستادن از ایشون تشکر میکردن و همین که بعد از مردنش هم حضرت تعریف‌های عجیبی از این شخصیت کردن. اولا این شخصیت خیلی هم تعبیر روایت میکنم مسقاما، یعنی مدت بیشتر عمرش مریض بوده، انواع و اقسام بعضی هستن کلکسیون
بیماری ها
هستن، این هم جز همونه بوده، ناراحتی مثلا سردرد معده، گوارشی، اینم چشم، پا، دست، خیلی مریض. مسقام صیغه مبالغه است در برای مریضی، یعنی دائم المریضی بود، مریض بوده،
همیشه مریض بود و هم با احسان بیماری.
برای مرحوم آیت الله بهادین خدا رحمتشون کنه، ایشون هم خیلی مریضی های طولانی و ممتدی داشتن. ایشون میفرمودن که حضرت امام رحمت الله موقع به من میفرمودن من هر چی یادم میاد شما مریض بودی. یه موقع میفرمودن من یه سردرد 20 ساله تقریبا داشتم مکه که مشرف شدم، لطفی شد و اون سردرد من خوب شد. میخوام از بخونم، ممکنه کسی ولی خدا هم باشه، آدم خیلی خوبی هم باشه، اهل گناه و معصیت هم، ولی ابتلاعات و سختی ها رشد آوره و جلوی طغیان نفس و هوا هوس و گاهی میگیره، گاهی خدا سلامت. ما نمیدونیم که آقای بهادینی خدا رو همه میفهمیدن که من حتما میدونم حکمت و لطف خداست، شاید من نفسم شلوغ کاری میکرد اگه این مریضا و ابتلاات من.
و داخل پرانتز همیشه ما گفتیم دیگه بر اساس این معیارها در مورد دیگران قضاوت نکنیم که چه آدم بدی بوده یا آدم خوبی بوده.
بله. و همین آقای عبدالله ابن ابی یعفور یک موقع به امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا من خیلی مریضی کشیدم و دائم المریضم. حضرت فرمودن که اون چه که خدا برای مؤمن میبرد خیر او هست، یعنی توش خیر، اگر بداند که مؤمن چقدر تو این ابتلاعات براش خیر و برکت و صلاح و عافیت هست در آینده، آرزو میکنه که کاش با قیچی تیکه تیکه میشدن. یعنی پشت پرده رو ما خبر نداریم. البلاء للبلاء، واقعا هر که در این بزم مقرب‌تر است جام بلا بیشترش میدهن. ممکنه بلا به تن بخوره اما روح انسان، معنویت انسان، باقیات صالحات انسان، آخرت انسان رشد پیدا بکنه. گفت این بلای دوست تطهیر شماست، علم او بالای تدبیر شماست. خدای مهربان به بنده هاش همه خصوصا مؤمنین و متقین فوق‌العاده نظر داره و مهربانه. ایشون اولا خیلی مریضی های طولانی داشته. یک موقعی امام صادق علیه السلام بهش نامه نوشتن فرمودن انظر به ما بلغ علیون علیه السلام عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ما بلغ. فرمودن نگاه کن امیرالمومنین علی علیه السلام چه کار کرد که عزیز خدا شد، پیش پیغمبر اینقدر مقرب شد، شده جان پیغمبر، برادر پیغمبر، نزدیکترین فرد به پیغمبر. چه کار کرد حضرت علی؟ بعد امام صادق اصلا همین نکته رو پرده برداشتن، فرمودن انما بلغ علیون علیه السلام ما بلغ به صدق الحدیث و اداء الامانه. مولا امیرالمومنین علیه السلام با صدق و گفتار و امانت داری به این مقام رسیده. صدق الحدیث، حدیث در سفینة البار، کلمه ابدا، حالا تمی عبدالله ابن ابی یعفور و در رجال و در کتاب مختلف روایات ما آمده به صدق حدیث و امانت داری،
این صداقت و امانت، امانت.
این دو واژه مهمه، یعنی دو به اصطلاح بال تقوا، راستگویی و امانت داری. آدمی که راست بگه، حدیث داریم من صدق لسانو زکا عملو، کسی راستگو باشه عملش هم پاک میشه، چون آدمی که راست میگه هیچ وقت جرأت نمیکنه کار خلاف بکنه. اون جوانی که آمد به پیغمبر گفت یه نصیحت کوچولو من عمل بکنم، فهمیدن راست بگو، دروغ نگو، رفت شراب بخوره، قمار بزنه، کار خلاف بکنه، دید باید راستشو بگه.
بله.
یعنی همین راستگو، یعنی زبان که درست بشه عملم درست میشه،
همین نجات میده،
همین نجات میده. من صدق لسانو زکا عملو، عملش هم پاک میشه. راستگویی و امانت داری، این دو بال مهم اهل تقواست. و اینم روایت جالبی است که یک موقعی عبدالله ابن ابی یعفور آمد خدمت امام صادق علیه السلام، به حضرت گفت آقا من دربست تسلیمم. این دربست تسلیم بودن خیلی مهمه، این که انسان چون و چرا نکنه، حتی گاهی هم ممکنه هوا و هوس برش غالب بشه، اما نگه این اشکال داره یا حلال و حرام بکنه، حرام و حلال بکنه، بگه آقا ربا حلاله، نمیدونم دزدی خیانت حلاله، نه نه نه، اگرم یه وقت زمین میخوره اعتقاد به حرمت داشته باشه، یعنی باور کنه حرف خدا و پیغمبر رو قبول بکنه.
بله.
این شخصیت به قدری اعتقادش بالا بود قسم خورد یه بار به امام صادق علیه السلام، گفت والله لو فلقت رمانتن نصفین، فرمود به خدا قسم یبن رسول الله، اگر یه اناری رو نصف بکنید شما بفرمایید نصفش حلال نصفش حرام،
من میپذیرم،
من رو سر میذارم تسلیم میشم. یعنی حالا از یک باغ، از یک درخت، از یک آب، این معامله اینطوری کنی حلال، اینطوری کنی حرامه،
هم روح تعبدی
که همیشه این سیغه عقل رو میخونی بس. خانم حلال میشه، نمیخونی حرام میشه. کی گفته؟ چرا گفته؟ چرا چنین میشه؟ خب خدا گفته. این تسلیم بودن ما همش خیلیمون لنگیم، چرا نماز واجب کرده، چرا سه رکعت، چرا دو رکعت، چرا نماز رو زور یواش بخونیم، اونو بلند بخونیم، این چرا چرا خیلی ها دارن.
و یا خیلی جاها در مورد حرام ها دنبال مجوز میگردیم که حلالش بخونیم،
بله. متاسفانه. ولی تسلیم بودن، مغز تقوا تسلیم بودنه، انسان تسلیم باشه، یعنی قبول کنه و در توانش که داره عمل بکنه. فرمود والله به امام صادق، اگر یک انار رو نصف بفرمایید، بگید این نصفش حلال نصفش حرام، من چند و چون نمی کنم، چون و چرا نمی کنم. حضرت انقدر خوشحال شدن دوبار فرمودن رحمک الله، رحمک الله، رحمت خدا شامل حالت بشه، رحمت خدا شامل حالت بشه. و در یک روایت دیگه حضرت فرمودن که من کسی رو سراغ ندارم که مطیع‌تر در میان اصحاب و جمع ما باشه از عبدالله ابن ابی یعفور، یعنی از همه دوستان و شایان من این حرف منو بیشتر گوش میده و از همه مطیع‌تره. یک خاطره جالبی هم ایشون داره، تو روایت داریم که یک کسی گرفتاری داشت در دادگاه، به عبدالله ابن ابی یعفور گفت که شما بیا شاهد بشو، برای من شهادت بده، چون که میدونی من این کارو نکردم، و طرف دروغ میگه. گفت باشه. آمد شهادت بده پیش قاضی، اتفاقا قاضی هم همسایه خود عبدالله ابن ابی یعفور بود، یعنی باش آشنا بود. آمد در محکمه قاضی شهادت داد که آقا حق با این آقاست، اون آقا اشتباه میکنه. جناب قاضی ابو یوسف بود، ابو یوسف قاضی اهل سنت بوده، گفت که انت جاری ما علمت که الا صدوقا طویل اللیل، گفت خب من همسایه دیوار به دیوار تو هم، در صداقت تو، راستی تو هیچ شکی ندارم که تو راستگویی، آدم خوبی هستی، طویل اللیل شبها میدونم بلند میشی، با خدا راز و نیاز داری، صدای عبادت و نمازه به شاید این چون میشنه،
بله،
در پاکی و خوبی تو هیچ شکی ندارم، الا یک چیز مانع شده که من شهادت تو رو قبول، الا انکه رافضیون، چون که شما شیعه هستی، پیرو امام صادق هستی، مکتب ما رو قبول نداری، من این مانع است که شهادت تو رو قبول بکنم. در همین سفینه کلمه ابدا محدث قومی آورده. عبدالله ابن ابی یعفور بعد از شنیدن این جمله شروع کرد گریه کردن، به قدری گریه کرد که همچون عشق از به پهنای صورتش می‌ریختن. جناب قاضی گفت که آقا من بی‌ادبی نکردم، من از نظر قانون خودمون چون شما همکیش ما نیستی من شهادت رو نمیتونم قبول کنم، ولی به صداقت و راستی تو و آدم خوب بودن تو قبول دارم. گفت نه، من گریم برای این نیست که شهادت من رد کردی، گریه من برای اینه که نسبت رافضی به من دادی، یعنی شما جز پیروان اهل بیتی. نسبتنی الی قوم اخاف و ان لا اکون منهم، شما من رو نسبت دادی به یک قومی که میترسم جز به اونا نباشم. یعنی شما به من گفتی که شیعه اهل بیتی، پیرو اهل بیتی.
آها، یعنی ناراحت شد نکنه شیعه امام صادق نباشه.
گریه کرد از اینکه او رو رد کرده، شهادتشون هم ناراحت نشد. ناراحتیش از این بود که شما به من گفتی مثلا شیعه امام صادق علیه السلام، شیعه جعفر ابن محمد، رافضی هستی، نسبتش تشیع به من دادی. من گریم برای اینه که میترسم پیرو امام صادق نباشم، پیرو اهل بیت نباشم و من پیش خدا شرمنده باشم.
نسبتی که به من دادی و این مقام و رتبه‌ای که من دارم خیلی نسبت بلند و بالایی
بلند نکنید. کلمه شیعه یعنی پیروتاب شیعه امیرالمومنین، شیعه امام صادق. فرمود امام صادق علیه السلام شیعیان ما کسانی هستند که اوامر ما را اطاعت بکنند، ولی اگر در بیشتر امور با ما مخالفت میکنن اینا شیعه ما نیستن. ممکنه محب باشن، موالی باشن، دوست باشن، ولی شیعه کسی است که پیرو کامل اهل بیت باشه. و جالبه یک نامه بعد از وفات این بزرگوار امام صادق علیه السلام نوشتن که خیلی تعریف‌های فوق‌العاده از این شخصیت کردن، بر اثر تقوا، بر اثر صداقت، راستی، تواضع، ادبی که این شخصیت داشته. حضرت بعد از فوت او نامه به مفضل نوشتن که دوست او بوده، فرمودن مزا رضی الله عنه، خدا از او راضی باشه از دنیا رفت. عهدی که با خدا پیغمبر و امامش بسته بود وفا کرد. قبض صلوات الله علی روحه، امام صادق فرمودن عبدالله ابن ابی یعفور از دنیا رفت، صلوات خدا بر روح و جانش باشه. محمود الاثر، یعنی آثار خوبی از خودش جا گذاشت. مشکور السعی، تلاشی که کرده همش قبول شده، این خیلی مهمه.
بله.
دو رکعت نماز قبول بشه ما رستگاریم، ولی این همه کاراشو از حضرت تایید کردن. مشکور السعی، مغفورن له، خدا همه گناهاشو آمرزید. مرحوما، مورد رحمت خدا قرار گرفت. به رضا الله و رسوله و امامیان، خدا از او راضی بود، پیغمبر راضی بود، امامش از او راضی بود. عجیبه، این طور قسم شد همین یک مورد داریم. فبه ولادتی من رسول الله ما کان فی عصرنا احد اتبع لله و لرسوله و لامامه منه. امام صادق علیه السلام فرمود قسم به این که من بچه پیغمبرم، جدم پیغمبره، از او متولد شدم، این که در زمان ما کسی مطیع تر از او برای ما نبود. این
تمجیدی کرده،
بله. قسم خورده، و برای پیغمبر از او مطیع تر من پیدا نکردم، به امامش و خدا و پیغمبر از همه مطیع تر بوده. فمازال کذالک حتی قبضه الله الیه برحمته، تا آخر عمرش با تقوا بود و مطیع بود تا به رحمت خدا نائل شد و خدا او را به بهشت خودش جا داد و سیره الی جنته. وقت در کجای بهشت او را جا داد؟ این خیلی مهمه. یک بزرگواری از اساتید ما خدا رحمتش کنه همیشه میفرمودن که فاصله نگیریم از خدا و چهارده معصوم. هی بعضی میگن مال تراب ولی رب الارباب، ما کجا، خدا کجا، ما کجا، چهارده معصوم کجا. آقا بلال حبشی ها، ثوبان داستانش هفته قبل گفتیم، غنبرها، فزه ها، عبدالله ابن ابی یعفور و از این نمونه ها فراوان تو تاریخ داشتیم، از زن، مرد، عبد، غلام، کنیز. تقوا، بندگی خدا، این بندهای خیالی رو ببریم، عادت پرستی، رسم پرستی، مردم پرستی، این خدا پرستشیم، ببین خدا چی میخواد. میفرماد قسم میخوره امام صادق علیه السلام، خدا او رو در بهشتی قرار داد کنار پیغمبر و کنار امیرالمومنین علیه السلام. اسکنه الله بین المسکنین، مسکن محمد و امیرالمومنین علیه السلام.
عجیب،
خیلی فوق العاده است آیه شریعت.
بله.
یعنی امام صادق قسم میخوره جناب عبدالله بر اثر فرمان بردن و اطاعت، از کدام بلا و ابتلا هم خیلی داشته،
بله،
خدا او را جایی بهش داده که یک طرف دیوار به دیوار همسایه پیغمبر خداست، یه طرف هم همسایه دیوار به دیوار مولا امیرالمومنین علیه السلام. بین المسکنین، مسکن محمد و امیر المؤمنین علیه السلام. و امکانت المساکن واحده و درجات و بالا، هرچند اونجا خانه ها یکیه، درجه ها یکیه، همه با همن، تو همن، یک جا هستن. فزاده الله رزن من عنده و مغفرتن من فضله، به رضای اند خدا رضایت او رو از او بیشتر بکنه، آمرزش رو بر او بیشتر بکنه، به خاطر اینکه امامش که من باشم از او راضی
هم.
بر اثر تقوا، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اگر یک کمی این بندهای گناه رو از خودمون جدا بکنیم، حالا با چشم، زبان، دست، لقمه حرامه فاصله بگیریم، خدا کمکمون میکنه.
یک کلام رو خدا ترس باشی،
همین تقوا این خدا ترس.
خدا ترس،
اگه خدا ترس باشیم خیلی خدا برامون تپ میزنه. اکرمکم عند الله اتقاکم،
تمجید عجیبه.
با هیچ کس هم خدا پیغمبر فامیلیه واقعا هر کس تقوا داشت از هر نژاد و فرقه، زن مرد باشه، در جوار 14 مسون خدا به او جا خواهد
داد. بسیار خوب، آخر ممنون، متشکرم، سلامت باش. ان شاء الله روح تعبد و روح تسلیم رو، روح اطاعت و خدا ترسی رو در وجودمون تقویت بکنیم به برکت آیات قرآن کریم و به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بیننده های خوبه برنامه سمت خدا، قرار روزانه امروزشون صفحه 177 هست، آیات ابتدایی سوره مبارکه انفال. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ان شاء الله به برکت این آیات نورانی خیر و برکت و سلامتی و توفیق نصیب همتون بشه ان شاء الله. می‌دونم که خیلی‌ها منتظرن حاجی فرهزاد که از فضیلت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بشنوند و بعد هم در ادامه اشاره قرآنی امروز.
بله، در روایات متعدد این تعبیر آمده که یکی از رمزهای اجابت دعا صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. حتی اهل سنت و هم شیعه ها از پیغمبر خدا نقل کردن که بدون صلوات هیچ دعایی بالا نمیره و اجابت نمیشه. پیغمبر خدا فرمودن از دعا محجوبون حتی یصلا علی محمد و آل محمد، یعنی دعاهایی که میکنیم در پرده و حجاب لب گفته نمیشه مگر اینکه در ضمن دعاهامون زمیمه کنیم صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
آل محمد،
که دعای مستجاب هم هست.
دعای مستجاب باعث میشه بقیه دعاها هم اجابت بشه ان شاء الله.
خب نسخه قرآنی رو میشنویم.
بله، این آیات ابتدایی سوره مبارک انفال چند علامت برای مؤمنین خدای مهربان بیان فرموده. آیا ما مؤمن هستیم یا نیستیم؟ نقل میکنن یکی از علمای بزرگ میخواست امتحان بکنه که مؤمن هست یا نه، به یک کسی گفت این آیات رو بر من تلاوت بکن ببینم آثار و برکاتی که این آیه داره در من اثر میگذاره یا نمیگذاره. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. مؤمنین همانا این است و جز این نیست. خدای مهربان میفهمند کسانی هستند که هر وقت ذکر خدا میشه، یاد خدا میشه، دلاشون تکون میخوره، میترسه. الان خیلی ها برنامه سمت خدا رو میبینن، دل میدن، گوش میدن، تکون میخورن.
بله.
حالا آیات خدا چه آیات منظور همین آیات قرآنیه یا آیات الهی، تذکرات،
نشانه هایی که
نشانه ها آثار و اتفاقاتی که میبینن تکون میخورن، یعنی تلنگوری بهشون میخوره. ولی بعضی هستن بی خیالن، یعنی هیچ تکون نمیخوره،
انگار نه.
این علامت اینه که ایمان نیست یا خیلی ضعیفه، چراغ ایمانش خیلی تاریکه. مؤمنین کسانی هستن که اذا ذکر الله، ذکر خدا میشه، یاد خدا میشه، وجلت قلوبهم، دلاشون تکون میخوره، یعنی منقلب میشن. و اذا تلیت علیهم آیاتو زادتهم ایمانا، آیات الهی بر اونا خوانده میشه، تلاوت میشه، حالا یا آیات انفسی یا آیاتی که کتبی
بله.
یا آیات آفاقی، ایمانشون بالا میده، رشد پیدا میکنه، این واقعا تصمیم میگیره فلان گناه رو بذاره کنار، بهتر بشه، اخلاقش عوض بشه، کاراش عوض بشه،
مسیر زندگیش
عوض بشه.
بله.
ولو کمم خیلیه، یعنی یک کمم ما از آتش فاصله میگیریم، خورده خورده زیاد میشه. و علی ربهم یتوکلون، علامت دیگر مؤمنینه که همیشه در کاراشون توکلشون و پشت کارشون و امیدشون به خدای متعال. و علی ربهم یتوکلون. بعد علامت دیگه میفرماد الذین یقیمون الصلاة، مؤمنین کسانی هستن که نماز رو به پا میدارن و مما رزقناهم
ينفقون،
از اون چه که خدا به اونا مرحمت کرده، مما رزقناهم، نه فقط مال، آبرو داره، جان داره، بدن داره، امکاناتی که خدا براش فراهم کرده.
بله.
انفاق که میگیم فقط مال نیست، اون چه که خدا نصیبشون کرده انفاق میکنن. اولئک هم المؤمنون حق، اینایی که این پنج ویژگی رو دارن، یاد خدا اینا رو تکون میده، آیات الهی وقت خونده میشه ایمانشون زیاد میشه، بر خدا توکل میکنن، نماز رو به پا میدارن و انفاق میکنن، حقا مؤمنن. اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجاتون عند ربهم، برای اینها نزد پروردگار درجات بزرگی است، و مغفرت و رزق کریم، که نمونش همین عبدالله ابن ابی عفور بود که عرض کردیم، که واقعا اگر کسی تو مسیر تقوا و بندگی خدا قرار بگیره، خدا، اهل بیت، اولیاء خدا کمش نمیذارن، بالاترین نهایت درجه قرب و مقام رو به اون مرمت میکنه.
بسیار خوب، انشالله به اون جایگاه و مقام برسیم. با یه محاسبه خیلی ساده ما میتونیم انتهای برنامه امروز دینداری خودمون رو محک بزنیم حاجی فرهزاد، چون خیلی امروز معیار به دستمون،
خیلی
هم آیات قرآن کریم سراسر، هم نکاتی که شما اشاره کردید سراسر معیار بود، و همون نکاتی که در مورد تقوا ما شنیدیم. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، معیار نه ثروت، نه زیبایی، نه علم، نه مال، هیچی، معیار تقوا و خدا ترسی ماست. نکات پایانی شما رو میشنویم حاجی فرهزاد، خیلی فرصت نداریم.
بله، در ماه رمضان ما معمولا مهمان خداییم، یعنی مهمان رسمی، به معنا که همیشه مهمان خدا هستیم. صابخونه دیگه غیر از خدا نداریم. در دیگه نداریم اون در رو بزنیم، جای دیگه نداریم جای دیگه بریم. ماه رمضان مهمانی ویژه بوده، یعنی خدا پذیرایی ویژه میکنه.
بله، ضیافت
الله. ضیافت الله.
بله.
من یه موقع ماه رمضان که تمام میشد دنبال بودم که این مهمانی رو میشه ادامه داد. آدم یه جایی که میبینه سفره خیلی چربه و خیلی بهره برده، دلش میخواد که بهانه‌ای جور بشه همیشه تو اون مهمانی باشه. دنبال مدرکی میگشتم که
میشه کسی همیشه مهمان ویژه خدای متعال باشه؟ یه حدیث قدسی پیدا کردم برای پاسخ این سوال که بعضیا هستن که همیشه مهمان خدا هستن. در حدیث قدسی داریم که خدای متعال میفرماید اهل و طاعتی فی ضیافتی و اهل و شکری فی زیادتی. ما هممون دنبال هستیم هی رشد و برکت و خیر زیاد بشه،
بله.
و همیشه هم مهمان خود خدا باشیم، مهمان ویژه باشیم. خدای مهربان میفرماید که اونهایی که بند منن، بند کسی دیگه نیستن، بند شهوات و پول و نفس و ریاست و مقام و پست و منیت ها اینا، اونهایی که حرف منو گوش میدن همیشه مهمان منن. یعنی از سفره ویژه الهی، مرحمت های الهی همیشه بهره مندن، همیشه استفاده میکنن. اهل و طاعتی، حدیث کوچولویه، همه هم میتونن حفظ بکنن، اهل و طاعتی فی
ضیافتی
و اهل و شکری فی زیادتی. یعنی دو چیزیست که ما همه دوست داریم، همیشه مهمان خدا باشیم، همش هم خزانه خدا رو به رشد به ما سرازی بشه، نعمتها، لطفها، الطاف معنوی مادی به سر ما بباره.
بله.
اونایی که فرمان خدا رو میبرن و همش هم شکر میکنن، الحمدلله، الهی شد، بحث شکر رو مفصل گفتم.
بله.
از چیزاییست که برکت و روزی رو زیاد میکنه. اهل شکر همیشه در ازدیاد نعمتن و اهل طاعت همیشه مهمان خدا هستن. اهل و طاعتی
فی ضیافتی. بله.
در حالات حالا شیخ بهایی یکی از بزرگان نقل میکنن که اینا سفر زیاد میرفتن. البته سفر برای اینکه آدم معنویتش رو بارور بکنه، سفرهای زیارتی یا سیاحتی که آثار خوبی داشته باشه، نه اینکه یه سفر برم بار گناه رو دوشم زیاد بکنم. خیلی ها برنامه ریزی میکنن میرن کشورهایی که توش غیر از گناه معصیت چیز دیگه نه، یه کوله بار گناه برمیگردونن رو دوش خودشون میارن. نه، سفرم توش یه عبرتی باشه، آموزش خوبی باشه، تعلیم خوبی باشه، چیز خوبی نوعی به دست بیاره، تجربه خوبی باشه، معنویتش بالا بشه، علم و دانشش افزوده بشه،
تغییر مثبت در
مثبت بشه. حالا در حالات بزرگان نقل کردن که اینا گاهی سیاحت میکردن دنبال مردان الهی بودن یا آیات الهی رو میخواستن کشف کنن یا تجربیاتی برای پیش روشون بیشتر بشه. نقل میکنن که شیخ بهایی یک موقع رفت در بیابان، رسید به چوپانی، دید این چوپان آدم فوق العاده ایه، در فکر بود که مثلا نقطه شروعی صحبت گفتگو باز کنه. دید موقع نماز شد، موقع اذان شد، اذان ظهر، آفتاب به وسط آسمان که رسید، موقع اذان نصف النهار، دید که این چوپان سر کرد بالا، اهل و طاعتی فی ضیافتی، اونایی که فرمان منو میبرن، همه وقت خدا با اوناست. گفت خدایا تو شاهدی که الان وقت ادای امانت تو شده، موقع اول ظهر از نماز باید بخونم، ولی این گوسفندا هم امانت مردمه، من اینا رو نمیتونم رها بکنم، ممکنه مشغول نماز بشن، گرگی حمله بکنه اینها رو از بین ببره، خدایا من اینا رو به تو میسپارم، خدا اینا رو حفظ بکن. گفت دیدم از دور یه گرگی آمد، شروع کرد دور گوسفندا چرخیدن و هیچ حمله به این گوسفندا نمی، مشغول نماز شد. خیلی من تعجب کردم، منم آرام رفتم بهش اقتدا کردم و بعد از نماز گفتم آقا جون من تعجب میکنم از کی تا حالا گرگ ها با گوسفندا صلح کردن و آشتی کردن. گفت از وقتی که من با خدا آشتی کردم اینا هم با هم دیگه آشتی کردن. یعنی اگر تو فرمان خدا رو ببری، این حدیثایی که ما بارها خوندیم، انا مطیع لمن اطاعت، من مطیع کسی هستن که اطاعت منو بکنه. شما تو کار خدا باشی، خدا هم تو کار شما هست. پیغمبر خدا فرمودن کسی که تقوا داشته باشه دنیا و آخرت تحت فرمان اوست. چرا در زمان ظهور امام زمان گرگومیش در کنار هم زندگی میکنن؟ چون همه میشن اهل تقوا، هیچ حیوانات هم به هم صدمه نمیزنن. تقوا عاملی است که اطرافمون رو هم آرامش میده، خوشی ایجاد میکنه،
اون تجلی رحمت خداوند
متعال. سعی بکنیم با تقوا به همه خواسته ها، آرزوهایی که داریم میتونیم دست پیدا بکنیم. ان شاء الله. ان اکرمکم عند الله
اتقاکم. خیلی خوب، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. اگر میخوایم خداوند با ما باشه، اگر میخوایم پیش خدا عزیز بشیم و حتی پیش خلق دیگه،
بله.
همینطوره،
پیش خلق هم از این افراد به اسلام اهل دنیا میبینن این پابنده، متعهده. من یه موقع حالا وقت نیست، یه کسی سر امتحان ول کرد، رفت نمادش اول بخون، ورقای امتحان رو جمع میکردن ولی دوباره امتحان براش جدا گذاشتن در اروپا، در کشور خارج. گفتن چون این متعهد پابنده، ما به خاطر دوباره دلته
میذاریم.
یعنی تو خلق هم تو دلها جا باز پیدا میکنه.
بسیار خوب. بله، این آثار و برکات تقوا ان شاءالله نصیب همتون بشه از صمیم قلب آرزو میکنم حجای فرنسا دعا بکنند و همه ما آمین بگیم.
خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک. خدایا به حق محمد و آل محمد، همه مریض ها مخصوصا مریض هایی که التماس دعا گفتن، شفای عاجل و رفع گرفتاری برای همه گرفتارها، اونایی که ازدواج همسر ندارن، خانه ندارن، قرض دارن، مشکلاتشون رو همه مرتفع بفرماید به برکت محمد و آل محمد. و السلام علیک یا ابا محمد یا حسن ابن علی، و السلام علیک یا ابا عبدالله.
بسیار ممنون، متشکرم حجای فرحزاد. فردا انشاءالله به حضور حجت الاسلام و المسلمین حجای حسینی قومی خدمتون خواهیم رسید. تا فردا همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. دریا که دست تو، ملوانان که مست تو، بر کشتیش خدا چه خوب ناخدا گذاشت. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حجای فرحزاد.
السلام على الأرواح التي حدت بفنائك، عليك مني سلام وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.